بسم الله الرحمن الرحیم. بحث روایات چون طولانیه میخونید روایات های روایات، ولی کل روایات همان میشه کن منطقه های مقدار نسبت به فرائض دیروز و یه مقدار برای فرمایش مرحوم آقای خوبی دارد. میخواستم اینجا عرض بینم و بعد یه چند تا روایت هم بکنم. یکی از روایاتی که به عنوان مستند برای کلام اونایی که گفتن شام در سفر مطلقا ممنوعه قبل از ظهر و بعد از ظهر و تبعیت نیت و قدم تبعیت فرق نمیکنه، روایت عبدالعلا مولا آل شام را به عنوان مثلا استدلال ذکر کرده. البته نظرش اونا که باعث شدن به عدم جواز این روایت نیست، ولی خب به این عنوان ذکر شده به عنوان مستند. اینا به تناسبی این آقای خویی بحث کردن و فرمودن که این روایت اولا موقوف از امام نقل نکرده. اصطلاحا در درایه روایت هایی که یکی از اصحاب امام مطلبی را بیان میکنه اون را روایت موقوف میگن، از امام نقل نمیکنه. یعنی خیلی احتمال هست که این را حفظ کرده باشه از امام، همینجوری که نمیشه، ولی ممکن اجتهاد او باشه، از مطالب مختلف بحث کرده باشه. نزا حکم حجیتش نمی کنن. حکم یه خبر متصل و منقول از امام نمی دونن. روایت های موقوف. گفتن این روایت عبدالعلا روایتی است موقوف، نه متصل. و خب این معتبر نیست. البته قبلا شیخ طوسی هم فرموده این سال قبلی به عنوان استدلال طرف نقل کرده و نیست جواب. مطلب زیادی که مرحوم آقای خویی دارن که اینا سابقه ندارن، یعنی بعضی هایی که دیدن دارن، او این است که خود عبدالعلا فرزن روایت متصل بود از امام نقل کرد، ولی در اصابتون نداریم چون توصیف نشده به شاهدیه هم اما عدله آمه که برای اصابت نمی کنن اونا خیلی محل خدشه است، لذا ما نمیتونیم حکم به اعتبار خبر کنیم. این فرمایش آقای خویه. البته یک فرمایش هم دارم زمنم که من یه قدری ما اضافه ارز میتونم که یه تیکششون ندارم، من عرض میکنم ما سه تا عبدالعلا ابن اعیان داریم که اسم عبدالعلا یعنی تحت اونان عبدالعلا پدر اعیان و اصحاب رب سایس مولانه و کوفی با این خصوصیات تحت سه عنوان ما داریم. یکیش که آقای خوی ذکر نکرده و در رجال شیخ و فهرست شیخ و فهرست نجاشی نام نیست، عبدالعلا بن اعیل شیبانی است، برادر زراره. زراره چندین برادر بودن، یکی از اونا اسمش عبدالعلا است. این البته اینا ذکر نکردن ولی هست. عبدالعلا بن اعیل کوفی از اصحاب و حضرت صادق با این خصوصیات. چی؟ اونجا به نظرم هست این چیزی که حال اعیان چیه که سید بحرالعلوم نوشته اونجا هست؟ نه ندونم. رساله ابو غالب الان پیشم نیست که همین دستم نیست که نگاه کنم، ولی ظاهرا رجال بحرالعلوم حال اعیان این هر چیزی نوشته اونجا هست. هشتا یا به حسب نقلی ده تا برادر بودن، یکیش عبدالعلا است. این یکی. یکی هم عبدالعلا بن اعین اجلی که این در رجال شیخ عنوان شده و این عبدالعلم اعیم اجلی مسلم غیر از برادر زرار است برای خاطر اینکه درست ممکنه یک کسی از دو تا عنوان برش منطبق بشه ولی دو تا عناوین مباین منطبق نمیشه اجلی بنیه بنو اجل و بنو شیبان هر دوی از اینا از عدنانی هستند در مقابل وحدانی هر دوشون از بکر ابن وائل هم علی ابن بکر ابن وائل اینا از این ولی دو تا شعبه مختلفه هر کدومشون به یکی از این نواده های بکر ابن وائل متصل میشه از یه چیز نیستن اگر بعضی از موارد هست که میشه جمع کرد این است که یکی از اینا به شعبه ایش از دیگری مثلا یکی هاشمی باشه یکی موسوی باشه هر دو اشکال نداره ولی دو اصطلاح عنوان داره ولی هم مخص جایی هست در قبایل عرب عناوین منتقده هم مخص نه مباید اونا هر دو میتونه ولی اینا مباید هست اون غیر از اون یه عبدالعلا بن اعیم کوفی از اصحاب حضرت صادق مولا آل شام من بعضی از کتبی که قبایل عرب ننوشته مثل معجم قبایل عرب پیشم نبود صادق در اختیارم بود ولی انشاءالله پیشم نبود ببینم اونجا آیا آل شام میتونه جزء بنی اجل یا مثلا اینا باشه یا نه زیادتر اشکال عقلی نداره باید دید که آیا اینا به تیره از اینا هستن نیستن اگر باشه امکان اتحاد میتوانه متحد باشه عبدالعلا بن اعین مولا آل شام همون عبدالعلا بن اعین اجلی باشه امکان خارجی داره و اگر شیخ و اینا دو عنوان ذکر کردن اینا به حسب عناوینی که پیدا کردن اتحاد برای اینا ثابت نشده ولی تو روایات دیدم بعضی روایات به این عنوان بعضی روایات به اون عنوان هر دو رو ذکر کردن اونا دلیل بر تعدد نیست ذکر کردن شیخ در دو جا یعنی تحدید کرده متعدد فهمیده نه متحد فهمیده باشه البته اشاره طبعا باید اشاره کنیم و ممکنه که ایشون توجه به این مطلب نداشته که آیا اینا یکی هم دو تان هر دو دیدن در اسامید روایات هست از رجال ابن عقده که اصحاب حضرت صادق رو ذکر کرده دیدی که به هر دو عنوان در کتب هست اینجا هر دو رو آورده محتمله نه آخه اگر باشه گاهی تصریح کرده باشن بالحلف بر نمیدونم به نزول این دو چیزا هم نگم طبع چیز نصبن نیه نه الازمی مولا هم نصبن نیست مولا هم از این هم خلاصه این محتمل اتحاد ولی احتمال اتحاد نتیجه علم بعدم اتحاد را داره اگر یکی از اینا توصیف شده باشه تحلیه عنوانی مثلا اجلی توصیف شده باشه که از عبارت آقای خویی استفاده میشه توصیف شده است این یکی نمیدونیم متحد یا متحد نیست همون جوری که اگر علم بعدم اتحاد داشته باشه فایده نداره این مطلب به ساقت اجلی احتمال اتحاد هم فایده نداره نتیجه تابع خاص مقدمته این خب آقای خوی می فرمان اجلی توصیف شده و آل شام توصیف نشده ایشون حکم به تعدد می کنن حالا ما حکم تعدد نمی کنیم میگیم محتمل متعدد باشه ولی اجلی توصیف شده و اون مولا آلسان توصیف نشده. خب از کجا ایشون میفرمان اجمی توصیف شده؟ توصیفی است که شیخ مفید ذکر کرده در یک رساله عددیه که داره، که ماه رمضان 30 روز، 30 روزه یا کمتر نمیشه، یا اینکه نه بسته به اینی که رؤیت معیار گاهی مشنوع گاهی، یه رساله ایشون داره، یعنی رسائل مختلف داره، نظرات ایشون هم در ازمن مختلف اختلاف پیدا کرده. حالا اون که فعلا مورد بحثه در اون رساله ادبیه است که ایشون در اونجا تو ذهنمی که رؤیت را انتخاب کرده، عدد را انکار میکنه به عکس بعضی از رسائل دیگرش. اونجا میگه که چیزهای رؤیت را اشخاصی نقل کردن، فقهای که حلال و حرام از اونا عکس شده، و لا طریق الا ظن واحد منهم، و چی خلاصه تعریف که هیچ درش قابل تردید نیستن، و هم اصحاب اصول المشهوره، اصول المشهوره و مصنفات مثلا مشهوره اینا هستن، این روایات رو نقل کردن. بعد اشخاص را اسم میبره، اشخاصی که روایت کردن، روایت رؤیت را روایت کردن، یکیش عبدالاعلی بن اعینه، یکی از اوناست که از این استفاده میشه شیخ مبینی را توصیف کرد. در چیز تفسیر منتسب به علی ابن ابراهیم هم در اونجا هم که آقای خویی بود معتبر، اونایی که در اونجا هست بود دلیل و رساوت میدونه، سیف ابن اموره نقل میکنه از عبدالعلی ابن عیان، لذا ایشون میفرمایند که این اجلی هم در تفسیر علی ابن ابراهیم توصیف شده و هم شیخ مفید اون رو توصیف خیلی محکم در بارش شده، ولی خب این به درد مولا آلسام نمیخوره، چون این غیر از اونه که ما مرزی کردیم اگر محتمل هم باشه غیر اون باشه، مختار آقای خویی کافیست برای نظریه ایشون اثبات بشه که نمیشه عرض کردیم. ولی این دو تا از دو جهت این فرمایش ایشون محل مناقشه است. یکی این که اون روایتی که نقل شده حماد بن عثمان عن عبدالاعلی بن اعینه، حماد بن عثمان راوی آل احسان، مولا آل احسان، جاهای دیگه هم که روایت هست، یک جا روایت از اجلی باشه که اون نقل کرده باشه از مولا آل احسان بیست، اون جاهای دیگه موارد دیگه هم هست از همین مولا آل احسان حماد بن عثمان روایت میکنه، و اون روایتی هم که در مفید نقل کرده بود در رساله ادبیش، حماد بن عثمان عن مولا آل احسان، از عبدالعلی بن اعیان مولا آل احسان. آقای خوی موقعی که میخواستن اینا رو نقل کنن غفلت کردن از اینکه ابن اعیان هر دوشون ابن اعیان هم، با اینکهشون باید تصریح میکنه که اونم ابن اعیان هم، ولی موقعی که اینا رو میخواستن نقل بکنن ابن عیان و ایشون خیال کردن فقط اجلیه، غیر از اجلی کسی دیگه ابن عیان نیست، لذا عناوینی که به عنوان ابن عیان بوده گفتن این مراد اجلی است، در باب اجلی هم ذکر کردن، توصیفات هم گفتن راجع به اون. سیف ابن امیرم اون هم همون کشتی وقتی که میخواد روایت مولا آل اسلام رو نقل کنه که آقای خویی هم همون پذیرفته، یه سیف نقل میکنه، همون سیف ابن امیره است، سیف خالی گفته و مراد سیف ابن امیره است، اون را به عنوان مولا عبدالعلا مولا علیه السلام نقل کرده، سیف ابن عمیره ای که در چیز واقع شده، در تفسیر علی ابن ابراهیم واقع شده، همون قرینه است بر اینکه همون مولا علیه السلام مورد بحث ماست. پس هر دو راجع به این مولا علیه السلام این منتها اشکالی که از تفسیر علی ابن ابراهیم رو ما بحث رو کردیم تمام نیست، آقای خویی تمام میدونه، ما تمام نمیدونیم، ازا از این ناحیه ما نمیتونیم قبل مورد بحث خود ما رو توصیف کنیم. این یک جهت. جهت دیگه عبارت از این است که چیه؟ حالا دارم میخوام الان عرض کنم دیگه تمام که نشد، اما اینی که راجع به شیخ مفید همین که الان یک اشتباه عمومی است، در خیلی جاها شده، طبعاً اشخاص اشتباه میکنن، خیال میکنن این که در رساله ادبیه بعد برای روایات رؤیت اشخاص رو ذکر کرده و قبلا فرموده که اشخاص این مطالب رو روایت کردن که هیچ مناقشه درباره اینا نیست، از این آقایون استفاده کردن، هرچی راوی روایت رؤیت در اونجا در وارد شده در رساله شیخ مفید، اونا همون عنوانی رو که شیخ مفید منطبق کرده تطبیق میکنه بود، اینجور خیال کردن نوعا. جاهای مختلف هم هست، آقای کوهی استدلال میکنه، دیگران استدلال میکنن، ولی این یه اشتباهیه. شیخ مفید نمیخواد بگه که هر چی که من اینجا نقل کردم اونا دارای چنین اوصافه، یعنی از اونا از که لا طریق لا زم واحد منهم و جز اصحاب اصول و مصنفات مشهوره، اینو نمیخواد بفرماید. خود عبدالعلا بن اعیان نه مولا اسام یا ابن اعیان را هر کدام هست، نه شیخ توسی جزء مصنف مؤلفات مصنفات نوشته، نه نجاشی. اگر جزء اصول و مصنفات مشهوره باشه باید اقلا این دوتایی که شاگردای شیخ مفید هستن اطلاع داشته باشن، اینا که استقصا کردن برای نوشتن و مصنفین امثال اینا، اینا نیست. در همون رساله ادبیه محمد ابن سنان و که رؤیت را عدد را نقل کرده، هم عدد نقل کرده هم رؤیت را نقل کرده، هر دو اونجایی که عدد را میخواد نقل کنه تو همون رساله میگه ایشون ضعیفه، چطور خیلی ضعیف و جدا تضعیف میکنه و بعدم جز روایت رؤیت محمد ابن سنان را میاره، همونی که تضعیف کرده یه قدر بعد از این به حساب آقایون باید بگیم که چند دو ورق قبل از این تضعیف کرده، دو ورق بعد از این یادش رفته توصیف کرده و گفته که جزء اصول و مصنفات مشهوره لا طریق الی جمع واحد منهم اصلا، این که نمیشه اینجور تضعیف کرده باشه. ایشون میخواد بگه که روایات رؤیت را اشخاصی واجد چنین شرایط نقل کرده، خیلی و تو اونایی که نقل میکنه البته اشخاص واجد شرایط و به شکل این هستن، منتها انسان گاهی یه مطلبی رو که میخواد بگه میگه ما فقها ها چطور صفات اینا نقل کردن، چند تای دیگه هم غیر صفه رو به عنوان تأیید که گاهی مطلب رو میخوان متواتر کنن نقل اضافه میکنن، نمیخواد بگه که هر چیزی که من اینجا ذکر کردم واجد این اوصافه، یه اشخاصی این مطالب را نقل کردن که دارای چنین اوصاف هست اونا رو نوشته، اضافه هم کرده یه اشخاص دیگه به عنوان تعیین که مطلب رو محکمتر بکنه، مثل تواتر که میخواد ایجاد بکنه. و عبدالعلا بن اعیان را که ذکر کرده نه به عنوان جز اصحاب مصنفات مشهور هست، این کتاب نداشته که از اینا، ولی ممکنه رساقتی که جای دیگه ثابت شده باشه. شیخ مفید نظرش این نیست که هر کی ما ذکر کردیم حتی محمد بن سنان ما جزء او رو صدقه میدونیم، اون منکره، سخت منکره چیز رساقت همون جا منکره. پس نقل این موضوع دلیل میشه و یقینا هم عبدالعلا بن عیان جزء مصنف مصنفین مشهوره نیست و نظر شیخ مفید به این نیست. همینجور که به محمد بن سنان نظرش نیست میخواد توصیف کنه، ابن عیان هم نظرش نیست، بقیه افراد اونا راوی چیز هستن، میگه چنین اشخاصی روایت کردن که درش هیچ نمیشه مناقشه کرد. لذا ما و استفاده که خیلی از همین موارد شیخ مفید غفلت میکنن، از اینجا استفاده میکنن در بعضی از موارد محل اختلاف، میگن شیخ مفید نظرش با دیگران مخالفه، در رساله ادبیه چنین گفته و اگه ما نه، این دلیل بر مخالفت نیست. محمد بن سنان ضعیف میدونه، عبدالعلا بن عیان هم قطعا جزء مصنفین مشهوره نیست، من به ذلك ذکر میکنم. منتها ما میتوانیم عبدالعلا بن عیان رو توصیف کنیم. یکی این است که شیخ همین روایت عبدالعلا مولا آل شام را که نقل میکنه، اشکالی که میکنه ایشون میفرماید که این روایت موقوفه، چنین روایت موقوف که صلاحیت نداره با روایات مسند اینا معارضه کنه. از اینا اشکال دیگه نمیکنه که خب ضعیفه، حالا ما متصل هم بفایده نداره، شرط چیز نداره. شیخی که میخواد خراب کنه این طرف چیز را، فقط موقوف بودن رو میگه رو بس، میگه چنین صلاحیت نداره، یعنی اگر این نبود صلاحیت داشت که اینم ما دوست حساب بکنیم. نه، اگر موقوفان نبود، اگر ایشون توصیق نمی کرد موقوفان نبود، صلاحیت ملاحظه نبود، چیز نداره. این هست. بزرگان و اجلا که اعتماد کردن برش، که ما اینو کافی میدونیم، تاریخوی کافی نمیدونیم، زیاد اجلا از این عبدالعلا مدارسم نقل حدیث کردن، اعتماد کردن امثالی. یه جا ابن ابی عمر روایت میکنه که لا یروی ولا یرسل الا الصفه. یه جا صفوان از عبدالعلا نقل میکنه. به نظر ما عبدالعلای مطلق هم همین مدارسامه. اون اجلی رو ما برای نمونه یه مورد هم ما پیدا نکردیم، یعنی در این کتابایی که دست من بود، بعضی کتاب های تجاری هم بود، فعلا من وضع شرایط ها میجاب نمیشد که برو نگاه کنم. یعنی اونایی که دست من بود، آقای خویی یا بعض چیزی که در دست من بود، هیچ روایت راجع به اجلی نرد نکرده. احتمال قوی هست که عبدالعلای مطلب همون مولا آل شام باشه، یه بزرگان اونا از او اجلا از اون نرد حدیث کردن. حلاوت الافلام بوده مراد اوه، نه شیبانی برادر سراره، اونم من توی اسنادینا نیست، لذا آقای خویی هم بدونم نقل نکرده، و نه اجلی مطلقات. عبدالعلا اون عبدالعلا عبدالعلا مولا آل شام مال ابن ابی عمر، بله اون که صفوان نقل کرده عبدالعلا خانیه که مطلق گذاشتن، اون هست که مناسب هست که یک شخص مشهور باشه، نه یه شیء غیر مشهوری که جاهای دیگه هم صاحب چیزی نیست. خلاصه اینا هم با هم زمینه میشه، اینا هم مجموعا مورد فتوای اینا هم ذکر کردن، مفتابه روایاتش، دیگران هم عکس روایت کردن، فتوا دادن. کسی قدبا اونا که نزدیک بودن به زمانش اونا رو رد نکردن، از اون ناحیه میشه توصیف کرد. البته آقای کوهی مبنای مفتابه بودن یا عمل اصحاب امثال اینا رو ایشون قبول نمی کنن، ایشون می فرماین سابقه اصالت العداله بودن و بنابراین چون ما قبول نداریم اصل اینا رو بزار قبولن، ولی مطلب اینجوری نیست. سابقین هم اینجور که ایشون خیال میکردن از حالات العداله بودن اینجور نیست. شازی نوادری بعضی ها بودن، ولی مشهور باشه اکثر افراد قائل باشن به این اینجوری نیست از حالات العداله. خلاصه ما روایتی چی رو از این ناحیه ما میتونیم اعتبارش را اثبات کنیم. چی؟ نه، عرض کردم ما من مراجعه کردم ببینم، گفتم حدود 20 تا دیدم 14 15 تا اشخاص کتاب هست در اونجا گفتن، ممکنه روایات رو متعارض شده کنار گذاشتن از حدیه ثابت شد، دونستن استدلال کردن با آیه شریفه، گفتن از گفتن اینا رو کنار گذاشتن، گفتن آیه قرآن دلالت میکنه برای اینکه مسافر صحیح نیست عملش به اون تمسه، که آقای خویی هم قبول داره که آیه قرآن چنینه، روایت رو قبول نداره، ممکن اونا با آیه تمسه کرده مثل سید مرتضی و امثال اینا که نوعا تمسکاتش با آیاتی نفسی خیلی جاها میگن خیلی کثیر الروایه است، بله دیگه یه جا نمیخوان بگی که فتوا دادن که کثیر الروایه است، روایاتش مختابهه، این معناش اینه، عمل کردن نه یه جای کسار ملاسه، این این هم هست. چیزی که دیروز ما عرض کردیم راجع به این که یه چیزی طریقیت اگر داشت برای نفی شهادت چطور، یه تیکه ای توضیحی هم برای این خواستم بگم تا این امروز دیگه بحث ما تمام میشه، روایت ها میمونه برای روز چهارشنبه ایشان. اون اینه که ما حالا غیر صورت تعارض زراره ما میگه که نماز قصره، خب زراره فرض میکنیم که اشتباه زراره یا خلاف واقع بودن کلامش در صد مورد یک مورد هست، خب میگیم شارع مقدس در این 99 موردی که مطابق واقعی در نظر گرفته قول اون معتبر حساب کرده، لذا تا ثابت نشه اشتباه یا اینکه رو عنوان ثانوی زراره مثلا خلافی گفته باشه، اگر این مطلب ثابت نشده باشه ما باید عقص کنیم حجت. خب یه چیزی که حجت شد نسبت به مدلول مطابقی حجت شد، مدلول التزامی که ضد عام باشه، نقیض باشه یا ضدان لا ثالث لهما باشه، اونا هم حجت خواهد بود. اگر برای اثبات نقیض اثبات یه شیعی شارع معتبر قرار داد، پس نقیض او نفی نقیض هم به وسیله همون دلیلی که خود معنای مطابقی رو اثبات میکنه نقیض رو هم نفی میکنه. اگه ضدن لا ثالث لهما باشه، ضد ثالث را لا ثالث لهما باشه از داد هم نقض میکنه، رد میکنه. اگر دلیل بر زوجیت بود شارعی به گفت زوجیت اثبات میشه، فرد بودن رو نفی میکنه. حرکت اگر به وسیله یه دلیل ثابت شد سکون نفی میشه با همین دلیل، این درش حقی نیست. همون طریقیتی که 99 درصد مدلول مطابق اثبات میشه، 99 درصد نقیضش نفی میشه، ضدی که لا ثالث لهما نفی میشه، این هست. ولی گاهی از دادی که لهما ثالث، چند تصور دیگه هم هست، شی ممکنه مثلا قصر باشه، ممکنه تمام باشه نماز، ممکنه تخییر باشه، فرض کنید. اینجا به نظر ما اگر زراره خبری آورد به اینکه حکم مسئله قصره، نسبت به قصر بودن طریقیتش 99 درصد، ولی راجع به نفی مثلا تمام یا نفی تخییر تنها یکی از اینا، یکی از این ازداد، این بیش از 99 درصد نفی میشه، ممکنه 99.5 درصد باشه. چطور؟ مثلا اگر ما فرض کنیم که اگر ما فهمیدیم که زراره در این خبرش اشتباه کرده، جز اون صد مورد که یه موردش اشتباه یا خلافه، اون هم این مورده، فهمیدی؟ ولی خارجا اینجوره، مطلب جای مداره که آیا تمام باشه یا تخییر باشه. فرض نم بکنید احتمال متساوی باشه، احتمال تخییر احتمال غصب تمام هر دا مساوی باشه، این موقع چی میشه؟ ما میگیم حالا هنوز، ولی حالا اگر اینجوری باشه خارجه، حالا اگر ثابت نبود که زراره حرفش باطل یا باطل نیست، میگیم 99% این است که حرف زراره مدلول و مطابقش درست باشه. بر فرض اینکه حرف خب مدلول مطابقی درست شد، اون مدلول التزامی های شخص شخص اونام قهرا نفی میشه، 99% تخییر نفی میشه، 99% تمام بودن نفی میشه. ولی ما میگیم بیشتر از 99% تخییر نفی میشه، یا بیشتر از 99% تمام بودن، 99.5% نفی میشه. چرا؟ چون 99% برای خاطر اینکه اگر حرف زراره درست باشه منفیه، 0.5% هم حالا فرضاً حرف زراره درست نبود، که 1.1% مونده برای چی؟ نصفش این است که این باشه، نصفش این است که این درست باشه، نصفش این است که اون درست باشه. پس نفی هر کدوم از ازداد به 99.5% میشه، و نسبت به مدلول مطابقی حرف زراره 99%، ولی نسبت به مدلول التزامی نفی ثالث، نفی یکی از اینا از ازداد، میشه 99.5%، خیلی قوی تر هم میشه. یه حالا او رو خودتون دقت بکنید جواب شده میشه. خلاصه این احتمال اینکه این تمام باشه 90% احتمال 99 در تمام بودنه، احتمال اشتباه قول زراره 1%، ولی احتمال صحت تمام 0.5%، احتمال تخییر 0.5%، ولی صحت قولی که گاه مدلول مطابقی، مدلول التزامی در بعضی از مواردی که لحاظ ثالثه، نه نقیضینه، نه نسبت مدلول التزامی زدنان لا ثالث له ماست، جز اونا نه، اونا فرق نمی کنه. در اونا استفاده که ما از دلیل می کنیم اقواس از نظر طریقیت. لذا با این بیان ما میتونیم بگیم اون ملاکی که شارع آمده دست توضیح داده و اعتبار کرده با به زراره رو نسبت به نفی خالص، این ملاک قوی‌تر موجوده در اینجا،